یعنی چی؟
ممکنه که مرحله‌ای به بازی اضافه بشه و نیروهای مهاجمی که از شمال اومدن تا بخشی از شمال گرفتن، که تشخیصش یه خورده سخته که آیا این مرحله دومی رو آمریکایی‌ها اضافه میکنن یا نه، و اون که اسرائیل وارد بازی بشه، یعنی عجب. بازی سه مرحله‌ای تموم نشه، چهار مرحله‌ای تموم بشه. به این صورت که به چه دلیل؟ به دلیلی که اونها پیش بینیشون این بود که این نیروها به دمشق میرسن، حتی تو دمشق آمادگی هم بله. ایجاد کرده بودن و خبرهاش هم پخش کردن. درسته. یعنی شما اگه دقت بکنید تو اون فضای رسانه‌ای، نه فقط تصورشون بود که این نیروها به دمشق میرسن، حتی پخش هم کردن که دمشق حتی کودتا شده و
بله.
در دمشق اینها قدرت دارن میگیرن. این نشون میده که اونا دمشق رو کاملا تو محله یک دیده بودن. خب الان معلوم شد که دمشق این اتفاق نمیفته. حالا آیا آمریکا بسنده میکنه به این بخشی که تکفیری ها گرفتن یا نه؟ اگر بسنده کنه اون محله دوم سنتیشو میاره که آتش بسه، که حالا یا فرانسه میاره یا آمریکا. اما اگر اینا بگن خیر این برای ما کافی نیست،
درست،
یعنی این مرحله یکی که اتفاق افتاده برای ما کافی نیست، ما یه مرحله دوم اضافه میکنیم به مرحله یک، یعنی در حقیقت زمینه مرحله یک میتونیم اسمشو بگذاریم که نگیم مرحله دو، اون مرحله دو اون وقت بشه آتش بس، یه زمینه به مرحله یک فعلی اضافه کنم و اون زمینه این که اسرائیل وارد شه، از جولان وارد شه و به نزدیک دمشق برسه، یعنی به نوعی اون کاری که قرار تکفیری رو انجام بدن، اسرائیل با نیروهاش نزدیک دمشق برسه و اونجا تصمیم گرفته بشه راجع به مرحله دو. حالا چرا همچین احتمالی؟ حالا من اینو عرض بکنم، چند درصد این احتمال هست و چند درصد این احتمال نیست؟ نکته مهم اینجاست. اولا اسرائیل آمادگی این کارو داره که بیاد زمینه مرحله یک سوریه بشه. به نظر میاد که ارتش اسرائیل آمادگی این کارو نداره.
چرا؟
نیروهای زمینیش آماده این کار، چون با نیرو هوایی که نمیتونه، با نیرو هوایی فقط میتونه بمباران کنه،
یعنی به خاطر اون فرسایش جنگ غزه و لبنان،
یعنی اینو هم خود ارتشی ها میدونن و هم نیروهای سیاسی میدونن. خود نتانیاهو تو همین آتش بس لبنان گفت دیگه، گفت ارتش ما نیروهامون کاملا دچار خستگی و فرسودگی شده و نیازی به آتش بس داریم. حالا ممکنه شما بگید این فریبه، ولی حالا فرض کنیم که این فریبه، ولی اینی که ما میدونیم واقعیت نیروهای ارتش بله. اسرائیل رو، حالا اگر نتانیاهو بخواد فریبم بده، ولی واقعیتش اینه، یعنی نیروهای اسرائیلی، نیروهای زمینیش هم تو غزه هم تو لبنان دوچار یک فرسایشی شدن که تا به حال سابقه نداشته. ببینید جنگ 14 ماهه در تاریخ اسرائیل بی سابقه است و ارتش اسرائیل اصلا نه تنها سابقه نداره، توان جنگ های دراز مدت هم نداره. شما همینجا میتونیم البته اشاره بکنیم که گزارش واشنگتن پست این بود که، البته داخل اسرائیل هم گزارش بود، میخوام بگم که تقریبا جامعه، نیروهایی که ارتش از ذخیره ها فراخوان میکنه 35% نمیان و تمرد میکنن. ببین گزارش واشنگتن پسته،
بله،
یعنی چه 35% تمرد میکنن؟ عدد کمی نیست، تقریبا 1/3 نیروهای ارتش آمادگی این نبرد رو ندارن و نمیان تمرد میکنن. خب این نشون میده که خب ارتش اسرائیل این همه کشته داده، اینم دقت کنید تعداد کشته های اسرائیل تو این جنگ بالاترین میزان در همه جنگ های تاریخ اسرائیل بوده،
بی سابقه بوده،
و تعداد مجروحینش هم باز بالاترین میزان بوده. اینا دقت کن، یعنی ارتشی که در 75 سال اینقدر کشته نداده تو هیچ جنگی و اینقدر مجروح نداده تو هیچ جنگی، این ارتش با این تمردی که الان اتفاق افتاده، یک جنبندی بکنیم مشخص میشه که ارتش توان جنگ جدیدی رو نداره، همین جنگی که فعلا هست بتونه مدیریت کنه. یعنی هنوز از لبنان که خارج نشده، که از غزه هم خارج نشده، دو تا جنگ بله. همزمان در دو منطقه، هر وقت از غزه خارج بشود و خیالش از غزه راحت شه و از لبنان خارج بشه و دیگه از برنامه ارتش خارج بشه، میتونیم تصور کنیم که ارتش اسرائیل بتونه واردش سوریه بشه به صورت زمینی، چون بحث ما ورود زمینیه،
درست،
با بمباران هوایی که کاری اتفاق نمیفته، یعنی تغییر ژئوپلیتیک اتفاق نمیفته. خب پس این مرحله که برخ از یه جهت برای طرح کلان آمریکا خوبه که نیروهای اسرائیلی بیان، ولی خب تواناییشو ندارن، مگر اینکه فرض کنیم که نیروهایی غیر از ارتش اسرائیل وارد بشن از جولان، یعنی خود نیروهای آمریکایی بیان. بله. خب اینم تو طرح آمریکا نیست که خود نیروهای آمریکایی درگیر بشن. پس این مفروض که یک زمینه‌ای ما به مرحله یک اضافه کنیم که نیروهای اسرائیلی وارد بشن، هرچند که مطابق اون طرح کلان آمریکایی‌ها هست.
بله.
ولی امکانش نیست. پس من این تحلیلی که برخی میگن تقریبا با این توضیحات حذفش میکنم و میگم که دیگه این زمینه مرحله یک نخواهد بود که اسرائیل وارد بشه. یا آمریکا بیاد. نه آمریکا وارد این نبرد خواهد شد و نه اسرائیل وارد این نبرد خواهد شد، هرچند که کردها اعلان آمادگی کردن که ما میجنگیم با نیروهای تکفیری، اما احتمالاً اونم اتفاق نخواهد خود، مگر اینکه تکفیری‌ها وارد منطقه کردها بشن. بله. که نخواهند شد. ببینید من همه سناریوها رو میگم که اگر قرار باشه کردها وارد نبرد بشن، زمانی است که تکفیری‌ها وارد بخش کردی بشن که آمریکا این کارو نخواهد کرد، یعنی اجازه نمیده که اونها وارد بخش کردی بشن و درگیری کردی تکفیری رخ بده. خب پس اونم نخواهد شد، یعنی اون سناریو اتفاق نمیفته. سناریو ورود خود آمریکا و اسرائیل که هر دو در یک
بله
سناریو جا میگیرن، اونم اتفاق نخواهد افتاد. نیروی دیگه هم وجود نداره مگر اینکه ترکیه بخواد خودش نیروها رو وارد کنه. فعلا ترکیه هم نیازی به این نداره تو این تا این بازی.
درست.
هست مگر اینکه بازی تغییر کنه. ببینید من دارم شرایطی که الان بازی که اتفاق افتاده دارم میگم. تو این بازی نیروی تکفیری اومدن بخشی از سوریه رو گرفت. حالا ممکنه که بازی تغییر بکنه، یعنی نیروهای مقاومت و روس‌ها، چون میدونید روس‌ها از زمانی که بعد از حدود 48 ساعت که با تأخیر وارد شدن که اونو باید جداگانه بحثشو بکنیم، الان دارن قسمت‌های پشتیبانی تکفیر رو میزنن با هواپیما. یعنی این نیروها وارد حرب شدن، روس‌ها و هواپیماهای سوریه دارن میرن قسمت
پشتیبانی
لوجستیکشون رو دارن میزنن که کسی نتونه لوجستیک اینا رو فهم
راه ارتباطی وسط... قطع بشه.
آها اینا این وسط در حقیقت به نوعی قطع لوجستیکشون بسیار خطرناکه و یعنی برای اونها خطرناکه.
بله.
و احتمالاً دیگه نخواهن توانست ادامه بدن وقتی لوجستیکشون قطع بشه، که خیلی هم هوشمندانه است. یعنی این کاری که هواپیماهای روسی الان دارن میکنن و با هواپیماهای سوریه، نیروهای مقاومت از جلو با اینا دارن مواجهه میکنن که نگرشون داشتن.
بله.
تو که وارد هومس نشن، و نیروهای روسی، هواپیماهای روسی و سوری هم دارن از پشت جبهشون قطع رابطهشون رو با این قسمت میکنن. این قسمت میمونن این وسط بدون پشتیبانی و این با احتمال اینکه اینها نتونن این بخش رو نگه دارن زیاده، چون هم نیروهای مقاومت عزم کردن که اینا رو عقب بشونن و هم نیروهای روسی الان عزم کردن. لذا من تصورم اینه که مرحله دومی که آمریکایی‌ها تصورشو دارن اتفاق نخواهد افتاد.
بله.
که اینا این منطقه رو بتونن در دراز مدت نگه دارن با کمک ترکیه. البته اینجا دقیقاً بازیگری که داره فعالیت میکنه آمریکا و اسرائیل نیست، ترکیه است. یعنی ترکیه داره الان کاری رو میکنه که آمریکا و اسرائیل میخوان، ولی بازم نه نیروهای ترکیه. شما میدونید الان نیروهای تکفیری که وارد شدن کاملا تجهیزاتشون ترکیه، یعنی لباسشون در از ترکیه بهشون رسیده. بله. تجهیزات نظامیشون از ترکیه بهشون رسیده، حتی بیسیمایی که الان دارن استفاده میکنن از ترکیه بهشون، یعنی میت ترکیه خودش نیست، ولی تمام تجهیزات رو در اختیار اینا گذاشته که اینا بیان تا این منطقه رو بگیرن.
صحبت اوکراین هم هست های دکتر، آموزش‌های پهپادی که ظاهرا دیدن.
بله.
نسبت اوکراین
هم هست. اینا اتفاقا تو اون زمانی که بحث روسیه رو میخوام بکنم به اوکراین اونجا اضافه میکنم. یعنی اینجا کاملا نشون میده، یعنی نقش اوکراین هم نشون میده که بازی. بله. بازی آمریکاییه. یعنی خود این اینی که اوکراین، والله دلیلی نداشت که اوکراین وارد این بازی سوریه بشه، یعنی کاملا مشخصه که آمریکا اوکراین رو در از پتانسیل اوکراین استفاده میکنه در جنگ علیه سوریه، هر دوش علیه روسیه است، یعنی هم تو منطقه اوکراین علیه روسیه است.
بله.
هم تو منطقه سوریه علیه روسیه است. و این بازی کاملا بازی آمریکاییه.
با صلاح بدونی دای دکتر بریم وارد روسیه بشیم.
بله.
این شبهه که
ترکیه رو مشخص بکنی. پس ترکیه اگر داره بازی میکنه، درسته که انتظاراتی خاص خودشو داره. گفتم مثلا در مورد کردها اختلاف داره با آمریکا.
خب ترکیه چی میخواد دقیقاً؟ چه انتظاری داره
آمریکا...
از میدان؟
ترکیه انتظار همیشگی عثمانی گریش. یعنی ترک ها ببینید تو همون جنگ قبلی هم ترک‌ها همین رفتار از خودشون نشون دادن. ابتدا تو جنگ 2011 که شروع شد، بعد 2012، 2013، 2014 ترک‌ها اون اقدام، نمیدونم اسمش رو چی بگذارم، حالا باید خود فکر کنیم راجع به یه اسمی براش بگذاریم، وقتی اینا تو اون دوره قبلی وارد حلب، تو اون بخشی از حلب که شدن، کل کارخونه‌های حلب رو براشون بردن ترکیه.
بله شیخ نجار.
خب این خیلی واضحه دیگه، یعنی ترک ها از کوچکترین منافعی که تو سوریه میتونستن داشته باشن چیز نکردن، یعنی صرف نظر نکردن. بله. حتی کارخونه های حلب رو بردن.
من شنیدم تا کارگرا رو هم با دستگاه ها بردن از تو شیخ نجار.
حالا دستگاه ها، حالا کارگرا که خب به خاطر اینکه تعدادی از نیروها خود به خود به عنوان پناهنده رفتن ترکیه. حالا چه هم کارگرا چه غیره، اما مهم این بود که دستگاه های صنعتی حلب رو همه رو بردن ترکیه. این کاملا واضحه دیگه. بله. یعنی ترکیه یا میگه این منطقه مال من که الان اقدامش اینه دیگه، یعنی بله. این منطقه حلب مال من، یعنی سهم منه. من بالاخره یه زمانی سوریه مال عثمانی بوده، یعنی تو تصور ترک ها که الان اردوغان در حقیقت داره همون تصور عثمانیگری رو، در حقیقت همون سناریوی عثمانیگری رو داره، هم به لحاظ تلویزیونی، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ اقتصادی داره همون سناریوی عثمانیگری رو اجرا میکنه. خب بله طبیعیه که ترک ها میان این قسمت رو سهم خودشون میدونن از سوریه. حالا اگر نگیم همه سوریه رو که مال عثمانی بوده، میخوان میگن این حداقلش که دیگه مال ماست.
خب پس یعنی اگر اینها روی حلب تثبیت بشن، آیا حلب و ادلب برای ترک ها میشه؟
بله دیگه، این در حقیقت تحت سلطه ترک ها، یعنی این که کاملا واضحه. اینا که الان وارد حلب شدن، میگن با تجهیزات ترکیه وارد شدن.
خب اما در
حتی
نهایت
بیسیماشون بیسیمای ترکیه،
در نهایت زیر نظر آمریکایی هستن همین ترک ها هم دیگه.
بله بازی آمریکاییه. بله. ولی کی داره بازیشو انجام میده؟
مجری ترکیه است.
ترکان با سربازای خودشون نیست، این همه سرباز هست دیگه، برای چی سربازای خودشون وارد کنن؟ فقط بیسیمشون میدن، خودروشون میدن، تانکشون میدن، چیزایی که لازم دارن بهشون میدن. چرا سرباز ترکیه کشته بشه وقتی این همه سرباز فراوون اینجا هست؟
بله.
که از کشورهای مختلف، نمیدونم آذربایجان و قرقیزستان و تاجیکستان و قزاق.
بله.
اینجا
بله.
اومدن از اون قسمت روسا اسمش چیه که تکفیری های روسیه که
چچن.
وقتی از این همه جا سرباز هست، برای چی سرباز های ترکیه بیان دیگه؟ پس کاملا واضحه بازی آمریکایی، مجری بازی ترکیه، ولی این مجری خودش سربازشو نمیاره، تجهیزاتو میده به این سربازای چچن و قزاق و قرقیز و تاجیکستانی و آذربایجانی که اینها بیان این منطقه رو بگیرن. این منطقه هم کاملا تحت سلطه ترکیه خواهد بود.
بله درست.
پس اینجا آمریکایش مشکلی نداره. گفتم تا زمانی که وارد بخش کردی نشن با آمریکا مشکل پیدا نمی‌کنن و فعلا که ببینید نشدن. کاملا نشون میده تو بازی آمریکایی کاملا دیگه این اختلافاتشون حل شده.
خب ممنونم آقای دکتر. سوال و شبهه این روزهای برخی از مخاطبان یا شاید خیلی از مخاطبان این هست که نقش روس‌ها اینجا چی بود؟ برخی دارن میگن که روسیه دور زده مقاومت جمهوری اسلامی و سوریه رو، هماهنگ بودن با آمریکایی‌ها، معامله ای رو پشت پرده انجام دادن، حالا آمریکا اوکراین رو بده به روس‌ها، روس‌ها اینجا بیان سوریه رو دو دستی تقدیم آمریکایی‌ها بکنن و حتی نسبت به این تأخیرشون در حضور خودشون در سوریه و حالا منافع پدافندی و اتفاقات دیگه، نقش روسیه رو آقای دکتر ما از 10 دقیقه فرصت داریم اگر بفرمایید ممنون.
خب بله، این که در برخی از صحبت‌ها و مقالات ایرانی که نشأت گرفته از مقالات دیگه از خارج از کشور هست گفته میشه که روس‌ها معامله کردن یا خیانت کردن، این من اگر نگم 100%، 99% یک تصور کاملا ناشی از ضد روسی بودنه اون درست. کسانی که این طراحی رو کردن، چون همیشه این حرفو میزنن، شما هر بار که در مورد روسیه این افراد
توی ذهن مردم جا افتاده
آنتی روسیه، بله. یعنی کسانی که آنتی روسیه هستن براشون مهم نیست که در کدوم پروژه، هر پروژه‌ای آنتی روسیه هستن. مثلا میگن در فلان جا ببین روسیه اینطوری، در فلان جا روس، این پروژه آنتی روسیه رو من آنتی روسیه هستم و نه طرفدار روسیه. درسته. من دارم تحلیل آکادمیک میکنم از شرایط. اولا بازی آمریکاییه و کاملا ضد روسی، ضد ایرانیه، ضد مقاومته. یعنی کاملا طرف مقابل این بازی مشخصه. یعنی این طرف آمریکا با بازیگری فرعی ترکیه، آمریکا که میگیم یعنی اسرائیل هم هست، داره سود میبره، چون اسرائیل هم با بمباران هوایی در حقیقت پشتیبانی میکنه دیگه، از قبل این کارو کرده و بازم حتما ادامه خواهد داد. هرچند که ممکنه برخی از بازیگران فرعی مخالف این کار ترکیه باشن، مثلا ممکنه که مصری ها مخالف باشن، مخالفتشون به این منظور نیست که بیان وارد بشن مقابل ترکیه. مثلا مصری ها مخالفن که این اخوانیایی که الان تو نبرد سوریه با همراه با تکفیری هستن، طبیعتا مصری ها مخالفن، ولی خب کار خاصی نمیتونن بکنن. حتی اماراتی ها ممکنه مخالف باشن، نه به دلیل اینکه با سوریه همراستان، به دلیل اینکه با این مهاجمین مخالفن.
بله.
چرا؟ به اینکه این مهاجمین مهاجمین اخوانی توشون هست و اماراتی ها به شدت با اخوانی ها مخالفن. این اختلافات فرعیه ماجراست. من اون مسائل اصلی رو گفتم و این اختلافات فرعی، مثل اختلاف ترکیه و آمریکا سر کردها، مثل اختلاف اماراتی ها و مصری ها سر اخوان، مثل اختلاف حتی عربستان، یعنی عربستان هم شاید الان با نیروهای جولانی موافق نباشه که نیروهای جولانی بتونن یه دولت در اونجا تشکیل بدن، به دلیل همون اختلافات داخلی غیر از بازی اصلی آمریکا. ولی این اختلافات داخلی اصلا مهم نیست، حالا اماراتی ها موافق باشن یا مخالف باشن، عربستانی ها مصری ها، بازی آمریکا داره اتفاق میفته، طرف مقابل بازی مشخصه، مقاومت به رهبری ایران و روسیه. یعنی این بازی تو سوریه قشنگ نقطه جبهه مقابلش مشخصه.
یعنی پس روسا همچنان همسو هستن با ما و جای نگرانی نداره.
چون ببینید روسها، این آخرین پایگاه روسها در خاورمیانه است به قول آمریکایی‌ها، و ترتوس رو اگر روس‌ها دست بدن، یعنی دریای مدیترانه رو دست میدن، یعنی دیگه راه روس‌ها به دریای مدیترانه دیگه اصلا چیزی ندارن. دریای مدیترانه لیبی رو که از دست دادن در اون مدل قبلی روس‌ها، که عراق در بلوک روسیه بود، لیبی در بلوک روسیه بود، سوریه هم در بلوک روسیه بود، یمن شمالی هم در بلوک روسیه بود، یمن جنوبی. خب اینا که عمل از دست دادن، فقط مونده سوریه.
بله.
و روس‌ها غیر ممکنه که حاضر بشن این آخرین پایگاهشون هم که تو ترتوس روسیه است از دست بدن. پس اصلا معامله قطعا نخواهند کرد بر سر سوریه، چون این معامله همون اندازه که، البته نه به اندازه اوکراین، سوریه به اندازه اوکراین برای روسیه اهمیت نداره، ولی اگر بخوایم اولویت یک روسیه رو بگیریم اوکراین، اولویت دوش میشه سوریه. پس هیچ کاری اولویت دو رو از دست نمیده به لحاظ منافع ژئوپلیتیک و نقش مهمی که در سوریه در دریای مدیترانه برای روس‌ها دارن. خب این در حقیقت فونداسیون بحث رو اینجا البته مشخص بکنیم که روس‌ها بر سر سوریه نه معامله خواهند کرد و نه تنها خیانت نخواهند کرد، معامله هم نخواهند کرد. اما چرا تأخیر کردن 48 ساعت در دفاع از سوریه؟ این تأخیر برای سیستم روسیه طبیعیه. سیستم روس‌ها همیشه به نوعی میتونم اصلا اینطوری بگم که در بحران ها همیشه با یکم تأخیر وارد میشن. حالا در بحران اول سوریه که با 4 سال تأخیر وارد شدن.
بله.
وارد شدن 2011 12 13 تا 14 تأخیر کردن، 14 وارد شدن که البته با تشویق سردار ایرانی بود که مذاکره مستقیم با پوتین داشت، ولی بالاخره وارد شدن.
درسته.
چون تا 14 احساس خطر نمی کردن. وقتی که احساس خطر کردن که احتمالاً این اتفاق خواهد افتاد که سوریه را دست بدن و ترتوس از دست بدن، وارد شدن و با قدرت هم وارد شدن و
بله.
نقش هم داشتن در این که مهاجمین رو سرکوب کنن. الان هم روس‌ها با 48 ساعت تأخیر وارد شدن. چیز خیلی نه پیچیده است و نه غیر مسبوقه. تا بیاد دولت روسیه که خودش تو جنگ با اوکراین هست، یه سری از تجهیزات سوریه هم، تجهیزات روسیه در سوریه منتقل شده بود جنگ اوکراین، اینجا بله. کم داشتن. تا بیاد این تجهیزات برگرده، تا تصمیم مراکز استراتژیک روسیه گرفته، 48 ساعت طول کشید و بعد از 48 ساعت دارن اقدام میکنن. به نظر من الان اقدامشون تقریبا خوبه. میگم اگه اون 48 ساعت تأخیر نبود و میتونستن این نیروها که از وارد جاده شدن و از همینطوری حلب و راه افتادن و بعد از حلب هم اومدن سراغ هما، اگر که اونجا تو جاده میزدنشون خیلی بهتر بود. ولی خب این 48 ساعت تاخیر خیلی فرصت داد به این نیرو. خب نیروهای ایران هم که اونجا نبودن به همین دلیل، چون نیروهای ایران نبودن، نیروهای روسی هم که با 48 ساعت تاخیر اومدن، خود به خود دیگه این اتفاق افتاد. و به نظر من این الان میتونه هم روسیه هم ایران و جبهه مقاومت میتونن جبران کنن و این نیروها رو حداقل برگردونن به نقطه قبلی و حداکثر اون نقطه قبلی هم ازشون بگیرن. این تصور این موضوع خیلی ناممکن نیست
انشالله. آقای دکتر یه سوال پایانی و جواب کوتاه شما، امکان این هست میشود به این فکر کرد که تکفیری ها برای ورود به لبنان هم نیم نگاهی داشته باشن یا خیر؟
چون توانشون رو اینجا همه توانشون رو گذاشتن، این 70,000 تا نیرو اگر تو این جبهه که البته توان همونشون گذاشتن و متوقف شدن و الان دیگه متوقف شدن، همین هم بتونن نگه دارن، به نظر خیلیه. من تازه خیلی تازه خیلی کار بزرگی که نظر خودشون همینو بتونن نگه دارن که احتمالاً تو این نبرد ضربات جدی خواهند خورد و همین منطقه رو هم نخواهن توانست نگه دارن.
قاعدتاً روزهای آینده روزهای سرنوشت سازی خواهد بود دیگه، هم با خود درگیری.
یعنی این بازی ممکنه انقدر ضرباتی که این تکفیری‌ها می‌خورن انقدر جدی باشه که اصلا آمریکا ممکنه که تغییر بازی اتفاق بیفته. اون بازی که من اشاره کردم، بله، فاز 1 و 2 و 3 آمریکا، ممکنه این بازی رو نیروی مقاومت و روسیه طوری بازی رو عوض کنن که آمریکا مجبور بشه بازیش رو عوض.
بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم از آقای دکتر. لطف میکنید مثل همیشه تشریف میارید، وقتون در اختیار ما میگذارید و بینندگان و شنوندگان عزیزم قاعدتا و مطمئنا استفاده لازم رو میبرن. خب ممنونیم از شما که در این برنامه همراه ما بودید. انشاءالله در روزهای آینده در برنامه‌های بعدی محور مقاومت منطقه غرب آسیا رو بیشتر موشکافی می‌کنیم و روند تحولات رو با همدیگه پیش می‌بریم. من سید محمد آقایان شما رو تا دیدار مجدد به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارشون.
سقطره خون. دولت قانونی دکتر مصدق در 28 مرداد 1332 با کودتای آمریکایی انگلیسی سقوط کرد. در کمتر از یک سال پس از وقوع این کودتا، مصدق در حال محاکمه بود که فرماندهان خارجی کودتا در راه بازگشت به ایران بودند. در 18 آذر 1332 یعنی صبح ورود نیکسون، معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران، یکی از روزنامه‌ها در سرمقاله خود نوشت: آقای نیکسون، وجود شما آنقدر گرامی و عزیز بود که جلوی قدوم شما 3 نفر از بهترین جوانان این کشور یعنی دانشجویان دانشگاه را قربانی کردند. سال تحصیلی 1332-33 دانشگاه‌ها در حالی آغاز می‌شد که دادگاه فرمایشی دکتر مصدق در حال برگزاری بود و خبر افتتاح مجدد سفارت انگلیس و سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران فضای دانشگاه ها را ملتهب کرده بود. شاه به دنبال تثبیت پایه های حکومت خود بود و انگلیس و آمریکا هم به دنبال چیدن میوه پیروزی کودتا بودند. راهپیمایی های اعتراضی از 14 آذر 1332 شدت گرفت و در 15 آذر تظاهرات بی سابقه‌ای در بازار و دانشگاه تهران برگزار شد. برپایی تظاهرات دانشجویی به هنگام ورود نیکسون حتمی بود. دانشگاه تهران، دوشنبه 16 آذر 1332. صبح روز دوشنبه 16 آذر 1332 اوضاع اطراف دانشگاه تهران غیرعادی بود. شاه برای مسلط شدن بر اوضاع و حفظ امنیت نیکسون، ماموران خود را در اطراف دانشگاه تهران مستقر کرد و دانشکده فنی به محاصره درآمد. اضطراب و ناراحتی همه جا را فرا گرفته بود. حدود ساعت 9:30 صبح، در حالی که دانشجویان دانشکده فنی در کلاس‌های درس بودند، ماموران رژیم برای شناسایی و دستگیری تعدادی از دانشجویان به دانشگاه حمله کردند. بسیاری از دانشجویان تلاش کردند تا از درهای جنوبی و غربی بیرون بروند که رگبار گلوله باریدن بود. در همان لحظه اول عده زیادی هدف گلوله قرار گرفتند. لحظات ترسناکی بود. دانشجویان یکی پس از دیگری به زمین می افتادند. سراسر محوطه مرکزی دانشکده فنی را خون فرا گرفته بود. عوامل شاه حتی اجازه انتقال مجروحان را هم نمی دادند. مصطفی بزرگنیا به ضرب 3 گلوله و مهدی شریعت رضوی در اصابت مجدد گلوله شهید شدند. سینه احمد قنچی با رگبار مسلسل شکافته شد، ولی همچنان زنده بود تا اینکه مسئولان بیمارستان نظامی تهران از تزریق خون به او ابا کردند و 24 ساعت بعد او هم شهید شد. در این واقعه عده زیادی از دانشجویان مجروح و 27 نفر هم دستگیر و روانه زندان شدند. عاملین جنایت هولناک 16 آذر ترفیع درجه و پاداش نقدی گرفتند. خبر این واقعه هولناک به سرعت انتشار یافت و همه جا پخش شد. تهران، فرودگاه مهربان، چهارشنبه 18 آذر 1332. دو روز بعد از واقعه تلخ 16 آذر 1332، ریچارد نیکسون در همان دانشگاهی که هنوز در اشغال نیروهای نظامی است، دکترای افتخاری حقوق دریافت کرد و به دولت کودتا وعده مساعدت و کمک مالی داد. از آن سال چندین دوره دانشجو آمدند و کارشان را تمام کردند و رفتند. اما این ستن ماندند تا هر که را می آید بیاموزند، هر که را می رود سفارش کنند. آنها هرگز نمی روند، همیشه خواهند ماند. آنها شهیدند. این سه قطره خون که بر چهره دانشگاه ما همچنان تازه و گرم است.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش دوم از برنامه ها رو از ساعت 14 آغاز کردیم تا ساعت 22 در خدمتون خواهیم بود از رادیو گفتگو و برنامه هایی که در این بخش تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. امیدوار هستیم که مورد رضایت خاطر شما دوستان عزیز قرار بگیره. علی‌ای حال میتونید با ما در ارتباط باشید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما یا جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35 و نظرات خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم کنن. در ادامه بخش دو